أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ومحمد عجل فازح صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما را به معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید، مجلس را مورد رضایت و لطف و عنایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. فرصت کوتاه دنیا که حقیقتا هم کوتاه است، به اندازه یک چشم هم زدن، فرصت رسیدن به امام علیه السلام هست. یعنی دار دنیا، دار تلاقی ما با امام علیه السلام، و فرصت دنیا فرصت رسیدن به امام علیه السلام هست. نعمتی که خدای متعال در دنیا برای ما قرار داده و ما باید به این نعمت برسیم و در مورد این نعمت هم بازخواست میشیم، همین نعمت امام علیه السلام هست. میدانید هر چیز دیگری که گفته شده که ما به او میرسیم در اون جامعه موعود و آرمانی که خدای متعال به همه انبیای الهی وعده داده، 124,000 پیغمبر، همه اونها از فروع امام علیه السلام هست. اگر گفته شده مثلا در اون جامعه حیات طیبه هست، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، مردم به حیات میرسند. اگر گفته شده اون جامعه جامعه است که بساط ظلمات در او برچیده میشود و عالم نورانی می شود، فجر عالم هست، اشرقت الارض به نور ربها، اگر گفته شده که عدالت در عالم برقرار میشه که یه معناش این است که انسانها نفوسشون نفوس عادله میشه، همه به حقیقت عدالت راه پیدا میکنن، چون تا آدم ها عادل نشوند که عدل در عالم محقق نمیشه. همه اینها از فروع امامه. یعنی اگر عدالتی است، امام کلمه عدل است. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. ملاحظه فرمودید این آیه بر بازوی امام وقتی در رحم مادر هستند نوشته میشه. مثلا امام هست که سرچشمه حیات، اگر حیات طیبه در جامعه موعود به ما وعده داده شده، این حیات چیزی نیست جز رشهات وجودی امام علیه السلام. امام هست که عین الحیات، کلمه ما هست به تعبیر قرآن. امام هست که سرچشمه نور هست، اشرقت الارض به نور ربها، یعنی نور امام. امام هست که شمس است و شمس و ضحاها، فرمود خورشید امیر المؤمنین هست، زهای این خورشید اون موقعی که خورشید بالا میاد و پرده ها کنار میره و کاملا عالم روشن و گرم میشه با نور خورشید، اون دوران ظهور امام علیه السلام هست. پس ببینید همه این خیراتی هم که به ما وعده داده شده چیزی جز فروع امام نیست. یعنی اینطور نیست که امام میان و عدالت را محقق میکنن. عدالت چیزی جز ولایت خود امام هست. امام میان حیات طیبه رو به ارمغان میارن، حیات طیبه چیزی جز خود امام هست. اینطوری نیست. حقیقت این است که خود این کلمه غیب الهی ظهور پیدا میکنه. وقتی اون حقیقت غیبی در عالم ظاهر شد، ما بقی آثار و برکات اوست، عقول کامل میشه، عدل در درون جانهای انسان و بیرون جانهای انسان محقق میشه، حیات طیبه واقع میشه، عالم نورانی میشه. همه اینا فروع امامند. هر خیری که فرض کنید حتی در بهشت، اونها فرع بر امامند که دیگه این روایاتش مکرر هست. بهشت هم از شؤون امام علیه السلام و از نازله وجودی امام علیه السلام هست. بنابراین اگر نعمتی خدای متعال در این دار دنیا قرار داده، نعمت وجود مقدس امام علیه السلام هست و همه آمدن ما در دنیا و سختی ها و رنج ها و دشواری های عبور از عالم دنیا که بسیار هم دشواره، برای رسیدن به امام علیه السلام و سیر با امام علیه السلام هست. و امتحان حقیقی هم همینه. امام همه خیرات است. انذکر الخیر و کنتم اولهو، دیگه چیزی باقی نمیمونه. اولهو و اصلهو و فرعهو و معدنهو و معواهو و منتها. آغاز خیر امام، منتهای خیر هم امام. سیر ما در وادی خیر از آغاز تا انتها سیر با امام علیه السلام است. چیزی غیر از این نیست. همه خیراتی که نصیب موحدین تو عالم میشه، از اولین قدم که رشهات توحید در وجود اونها ظاهر میشه تا اونجایی که موحد محض میشن، همه سیر با امام و چیز دیگری نیست. دار دنیا دار تلاقی امام و رسیدن به امام. همه امتحان هم همین یک کلمه است. والباب المبتلا به الناس، ابتلا به امام هست که باب توحیده. اگر کسی این امتحان رو پس داد، وارد وادی توحید می شود، بعد سیرش در مقامات توحید باز با امتحانهای بعدیست. و این نعمت اونقدر هم در محضر خدای متعال گران قیمت هست که خدای متعال از او سوال میکنه، لتسألن به طور جد و لتسألن مؤکدن، حتما اینجوریست، و لتسألن یوم اذن عن النعیم. و اونقدر هم گران قیمت هست که خدای متعال ترک اولای نسبت به این نعمت رو هم نمیپذیره. اگر کسی در اون امتحانات سختی که در مقامات اهل راه گرفته می شود ترک اولا هم کرد، هبوط میکنه. اهبطوا منها جمیعا، دیگه چاره ای نیست. ولو اینکه بعداً رجوع کرده، توبه کرده و تلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، خدای متعال اون کلمات رو القا کرده. اون کلمات ملاحظه فرمودید همون انوار معصومین هستن، دوباره عرضه شده، حضرت آدم هم تلقی کردن، خدا هم رجوع به حضرت آدم کردن، اما اهبتو منها جمیعا، چاره ای نیست. نعمتی است که اگر ترک اولای نسبت به او هم بکنید، اگر کوچکترین غفلتی بشه، انسان به همون اندازه از قافله خیر باز میماند. بیانهایی در قرآن هست که آدم واقعا جرأت نمیکنه تفوه به او بکنه، ولی در قرآن آمده دیگه، ولم نجد له عزما. این پیغمبر خدا که علم آدم الاسماء کلها، ملائکه بر او سجده کردن، ولم نجد له عزما. خدای متعال فهمد صاحب عزم نبود. یعنی چه؟ روایت ملاحظه فرمودید در بصایر و درجات هست، فرمود وقتی این مقامات عرضه شد، مقام امام زمان عرضه شد، انبیای اولوالعزم بیدرنگ اقرار کردند، شانه زیر این بار دادند، قبول کردند، پذیرفتند این مقامات رو، تحمل کردند حقیقت ولایت رو. چی بود در این وجود مقدس؟ برای یه لحظه چه گذشت ما نمیفهمیم. ولم نجد لهو، نشد دیگه، پیغمبر اولوالعزم نشد. نسبت به این نعمتی که خدای متعال به ما داده، از ما تکلیفی که خواسته اینه، از ما خواسته است تسلیم محض باشیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مؤمن نیستن مگر تسلیم محض تو باشند، قلبشون هم تسلیم باشه، هر چه تو کردی تسلیم باشه قلبشون، اعتراضی نداشته باشد، و الا به هر اندازه‌ای که در مقابل فعل حضرت، تصمیم حضرت، حکم حضرت، اقدام حضرت تردیدی در دل پیدا شد، مناقشه‌ای پیدا شد، به همون اندازه شرک در قلب انسان هست، شرک در توحید هست. انسان اگر خالص بود نسبت به خدای متعال، تسلیم محض می شود. ملاحظه فرمودید ذیل این آیه شریفه در کتاب شریف کافی روایتی رو از وجود مقدس امام صادق ارواح نافداه صلوات الله و سلام علیه نقل کرده. حضرت فرمودند ولو ان قوما اقاموا الصلاه آتوا الزکات حج البیت صاموا شهر رمضان، همه این عبادات رو داشته باشند، ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنعوا غیر الذي صنع. قریب به این عبارت، کاری رو خدا و رسول انجام میدن، گله میکنند چرا این، چرا اینجوری شد، چرا این اقدام، او وجدوا في قلوبهم ذلك، به زبان هم نیاورند، در دلشون اینجوری باشه که چرا، کانوا بذلك مشرکین، مشرک میشن. بعد حضرت این آیه رو خوندن، به همین اندازه از وادی اخلاص، از برکات توحید، از ثمرات توحید دور میشن. میدونید من یشرک بالله فکأنه خر من السماء فتخطفه الطیر، کسی که مشرک میشه گویا سقوط کرده از آسمان، و نه فقط سقوط کرده، طعمه پرندگان و لاشخورها شده. و تختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، دیگه از اون اسمتی که داره، تکیگاهی که داره، عروه وثقایی که به اون متمسک بوده جدا میشه، سقوط میکنه، حالا یا طعمه لاشخورها میشه، یا اینکه این باد رو به مکان مهلکی تهوی به الریح سقوطش میده، هبوطش میده. اگر کسی دستش یه لحظه از آسمان رفیع امام جدا شد و فرعه فی السما، ولایت امام سماواتی است دیگه. اگر کسی دستش جدا شد، تردید کرد، شک کرد، سست شد، سقوط میکنه. ذره ای نسبت به امام در دل انسان تردید پیدا بشه، این سقوط. تهوی به هر ریح بی مکان سحیق، خر من از سما، از آسمان سقوط پیدا میکن. رشته اتصال ما به امام یقینمون هست، ایمانمون هست، تسلیممون هست. تسلیم محض بودن همون ایمان دیگه. اگر ذره این رشته جدا شد، انسان سقوط میکنه. همین امر هم هست که واقعا دشواره. این که در روایات ما گاهی دیدید ائمه علیهم السلام نشون میدادن سختی کار رو. در روزه کافیس آمده بودن محضر امام سجاد، مدعی بودن در جمعی که آمده بودن، حضرت فرمود کدام یکی از شما الان این آتش برافروخته رو در کف دستش میگیره تا خاموش بشه؟ یأخذ یا تأخذ هذه الجمرة فی کفه حتی تبرد. کدومتون ها؟ همه سکوت کردن جز امام باقر علیه السلام که خب بزن فرمودن شما که موضوع سوال من نبودید. در اون روایت شریف که داستان رو همه مکرر ملاحظه فرمودین، آمد محضر امام صادق، گفت آقا چه نشسته اید که در خراسان ما هزاران شمشیر به دست آماده ایم؟ چه فایده داره این آمادگی؟ شمشیری که اراده‌ای که تسلیم امام نیست، این شمشیرم دستش بشه برای امام نمیزنه که، برای خودش میزنه. حضرت همون تشبه تو تنور بنشینید، شروع کرد مثلا عذرخواهی کردن. حضرت هم بحثو به وادی دیگری کشیدن. ابو هارون مکی از در آمد، فرمودن سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید بنشینید تو تنور. تعبیر روایت اینه بند کفششو رها کرد، نذاش زمین، رفت نشست. یعنی حضرت واقعا به ما میگن برید تو آتش یا نه؟ مسئله اینه که واقعا تسلیم به امام بودن همینه. امام امام دیگه. میدونید اون چیزی که آدم رو راحت میکنه همینه که عالم دست امام، امام حکیم، امام مهربان، معدن الرحمه، خزان العلم، منتهی الهل. شب قدری که از چیزایی که ما باید به دست بیاریم اینه. شب قدر، شب تقدیر امور عالم به اذن الله به دست امام هست. نقشه ها روشن میشه، اندازه ها، برنامه ها روشن میشه. امسال جنگ میشه، صلح میشه، ابتلاعات سنگین پیش میاد. همین شب برای اولیاء خدا، برای اونایی که اهل شب قدرن، شب اطمینانه. آدمی که به امام رسیده، در ذیل زیارت امین الله خونده اید این صفات رو که باره از خدا میخوایم نفس ما رو اینجوری قرار بده. نفسی که به امیرالمومنین میرسه اینجوری میشه دیگه. نفسی که به امام رسید میشه اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. آرامه. چرا؟ چون اون کس که داره تقدیر میکنه هم حکیمه، هم علیمه، هم مهربانه، هم قادره. چه نگرانی؟ انسان اگر به امام رسید با آرامش میرسه دیگه. میبینه همه عالم در دست اوست، او داره اداره میکنه به اذن الله. و این آدم، این موجود بزرگواری هم که داره اداره میکنه، خیلی موجود حکیمی است، علیمی است. شب قدر شب اینه دیگه. انسان ببینه سرانگشت تقدیر امام رو و اون وقت ببیند امامه که داره تقدیر میکنه. اگر کسی شب قدر امامو درک کرد، اون جلال و جمال امام رو دید و دید این امام است که داره برنامه رو تقدیر میکنه. حتی ملائکه هم نیستن، حتی جبرئیل هم نیست، حتی میکائیل هم نیست، اونا هم فرمان بردارن، اونا هم میان و برنامهشون رو به امضای امام میرسن، اونا هم به آرامش میرسه دیگه. اگر کسی فرمان امام رو برد، تو این فرمان آرامش محضه. ولو با آدم بگم برو وسط آتش، چون کسی که داره میگه برو وسط آتش حکیمه، مهربانه، آتش هم در دست اوست، اگر بخواهد میسوزاند، اگر نخواهد یک فرمان میده، یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. در نقل است که اگر نمیفهمد سلامن از سرما حضرت به تعبیر ما یخ میزده. یه همچین خداییست، میگه برو تو آتش بشن، چه فرق میکنه آتش باشه یا گلستان؟ نه گلستان گلستان است، نه آتش، نه هر دوش به اراده اوست. ولی واقعا تو آتش رفتنه. این که حضرت گفتن برو بشین تو آتش، بعضی خیال میکنم مثلا حالا حضرت میخوان همینجوری بگن، میفهمن اینه تحمل ولایت، اینه. اگر گفتیم برو تو آتش بشین، نگفتی چرا رفتی نشستی، اون وقت میتونیم با شما ما یه کاری کنیم، اون وقت میتونیم شما رو ببریم تو صحنه کربلا. شما خیال میکنی صحنه کربلا از اون آتش ابو هارون مکفوف آسون داره؟ قطعا سخت داره. شما خیال میکنید اون کاری که حضرت از اصحاب در روز عاشورا خواستن آسون تره؟ اصلا اینجوری نیست. اگر کسی وقتی امام بهش میگن برو وسط آتش بشین، تا خودش نتونه با این عقلش تجزیه تحلیل کنه و اینا، نه دنبال علم امام حرکت نکنه، باید خودش بتونه تجزیه تحلیل کنه. خود عاشورا هم نمیشه تجزیه تحلیل کنه. اونایی که خودشون تجزیه تحلیل میکردن هیچ کدوم نمیدن تو عاشورا آمدن. یکی گفت آقا نرید برید یمن، یکی گفت آقا شما برید کسی دیگه برای اسلام نمیمونه. هم توجیه هم درست بود دیگه. یکی میگفت آقا شما میرید زن و بچه نبرید، اهل بیت نبرید، این صحنه که صحنه اهل بیت بردن نیست که. خیلی سخته تسلیم بودن به امام، این امتحان اصلی این عالمه. و همین تسلیم بودن هم همه خیر، تمام خیر همین است. انسان تردید نسبت به امام نکند. خیلی امتحان سختی است. هست قرآن وقتی توضیح میده موسای کلیم سه قدم با اون معلم الهی رفته. تسلیم اگه بودید، انسان که در مقام تسلیم شد اسرار ولایت براش مکشوف میشه، اگرم نبود محجوبه. اون معلم الهی در سوره کهف دیدید اقداماتی میکرد، اینا برای حضرت موسی مشهود بود، بقیه که نمیدیدن ایشون داره کشتی و سوراخ میکنه، ولی مچشو میگرفتن. درسته؟ نمیدیدن که. بنا شد بر ایشون مشهود بشه، مشهود شد، نتوانست دیگه. این پیغمبر بزرگ خدا چی بود ما نمیفهمیم. اگر مشهود نشد اسرار پوشیده میشه، پس نمیفهمه آدم چی تو عالم میگذره. به اندازه که انوار یقین آمده، تسلیم شده انسان، مؤمن شد، اون وقت پرده ها میره کنار، میبینی امام عالمون چقدر زیبا اداره میکنه. جنگش زیباست، صلحش زیباست، فقرش زیباست، قناش زیباست، تلخیاش زیباست، خوشیاش زیباست. اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت، در دعای روز یکشنبه است بله، و قدرت و قضیت و امدت و احییت و امرزت و شفیت و عافیت و ابلیت. خب احییتش هم داره، امدتش چطور؟ شفیتش هم داره، امرزتش چطور؟ تو رو حمد میکنم بر مرض، تو رو حمد میکنم بر بلا، بر عافیت داد. ما میفهمیم یعنی چی. اگر کسی دید هرچه آن خسرو کند شیرین بود، فرق نمی کنه. لکل هم دن خلقت فسویت و قدرت و قضیت و امدت و احییت و امرست و شفیت و عافیت، فرقی نمی کنه. همش هم داره. به اندازه‌ای که میگم واقعا دشواره ها، دشواره. همه امتحان هم همین یک کلمه است. اگه انسان همه عمرش رو تمرکز کند رو همین امتحان، شاید بتوانه از عهده این امتحان در بیاد. دیدید اونایی که امتحانهای سخت میخوان بدن، فرض کنید تو دوره دکتری امتحان سخت میخواد بده، اگر مدت طولانی ممحض بشه، متمرکز بشه، میتونه از این امتحان بیرون بیاد و الا نمیشه. اگر کسی همه عمرش تمحض کنه میتونه از این امتحان، شاید استمداد کنه، تمحض کنه، تمرکز کنه رو همین یک کلمه که بتونه تسلیم امام باشه، که همون تسلیم به خدا بودن است. تسلیم به خدا بودن این تسلیم امام به امام بودن، معنای دیگه ای نداره. نه این که علیه الله امام خداست، ولی تسلیم به امام بودن تسلیم به خلیفت الله بودن. سجده در مقابل خدای متعال یعنی تواضع در مقابل امام، همینه. امتحان ملائکه همینجوری بود دیگه، سجده در مقابل حضرت آدم امتحان به توحید بود، نه امتحان به امر دیگری. همه تمحض ما اگر در عمرمون این باشه، فکرمون، ذکرمون که از امام جا نمونیم تو عالم. انسان به امام میرسه کارم تمامه، مسئله سفینه اهل بیتی که مسئله سفینه تلو من رکبه ها نجا، کار تمامه دیگه، موجب و طوفانه و مهم نیست. کسی که سوار کشتی شد گرداب است و باش، وادی ایمنه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. رشد مؤمن، رشد شیعه به اندازه تسلیم بودنش به نبی اکرم و اهل بیت، به اندازه تسلیم بودن به امام. جامعه شیعه رشدش به اندازه فهم حقیقت امامت و تسلیم بودن به اوست. رشد اجتماعی شیعه و خدای متعال مؤمنین رو، این جامعه شیعه رو برده تو کوره، کم کم کوره رو داغ کرده و رشد داده جامعه شیعه رو. یکی از مراحل امتحانی که خدای متعال از جامعه شیعه گرفته این بوده که خدای متعال اون حقیقت امامت رو که هرچه هست اوست، او رو در امام خردسال قرار داده. علی ابن اسبات میگه من میخواستم برم مصر، آمدم محضر امام جواد، شاید هنوز در دوران امام رضا علیه السلام بوده، شمایل حضرت رو دقت میکردم که برم برای دوستان تصویر کنم، بگم خدای متعالی همچین آقازادهی به امام رضا دادن و این امام بعدیست. درکشون از امامت بود دیگه. من دقت میکردم حضرت گویا مثلا حالا چیزی تو ذهنش گذشته که ایشون مثلا 5 سال حضرت موندن علی ابن اسبات همونطوری که خدا در مورد نبوت احتجاج کرده در مورد امامت هم احتجاج کرده، همینطوری که پیغمبری داره که آتینا اهل حکم سبی یا حضرت یحیی، یه پیغمبری هم داره ولما بلغ اشده و بلغ 40 سنه 40 ساله شد بهش حکم دادن، اون حقیقت حکمت و حکم هرچه که بود او رو دادن. امامت هم همینطوریه، امامت امام جواد هیچ فرقی با امامت امام رضا نداره، چه فرقی. اون امامته که ما باید تسلیمش باشیم و خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه، همینطوری که ملائکه رو وقتی میخواد امتحان کنه گل آدم رو خلق میکنه پیش چشمشون، اون مدت ها افتاده گل، بعد درش روح میدمه، اون روح هم نمیبینن، اگه میدیدن که امتحان سخت میشد آسان میشد، که اون روح رو برده در حجاب گل، همینجاست کار سخت میشه. خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه به توحید، امتحان کنه به امامت، یک امام خردسال قرار میده، بعد میگه حالا همه تون تسلیمش باشید. این امامه، هم او امامت میکند هم جامعه شیعه تسلیم میشه، این بلوغ برای تشیع میاره، رشد میاره و همین رشد هم واقع شد برای جامعه مؤمنین، برای جامعه شیعه رشد با درکشون از امامت بالا رفت، مقام تسلیمشون رشد کرد، مقام موحد بودنشون رشد کرد. رشد کردن دیگه. لذا یه نکته دقیقی است که بعضی محققین تاریخ گفتن، درست هم هست دیگه، در دوران ائمه علیهم السلام انشعابای اتفاق افتاده، شیعه دست نمونده، ولی در دوره امام جواد هیچ انشعابی در تشیع اتفاق نیفتاده. بزرگ و کوچیک کردن گذاشتن، تسلیم شدن، قبول کردن. امام رضا فرمود ایشون امام، قبول کردن دیگه، امام دیگه. چون میدونید از شؤون، از خصوصیاتی که ما برای امام قائلیم، نسبه و نس منسوسه دیگه. امام رضا فرمودن چون در قرآن هست، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا متعال مأموریت میده، فرمان میده که اماناتو به اهلش بدید. برای ما هم هست، اماناتو برگردونید به اهلش. فرمود ولی این آیه خطاب اصلیش به امامه، که امامت امانت خداست. اصلا معنی از سلام علیک یا امین الله اینه، اون امانت دست امامه. سلام علیک یا امین الله فی ارض، اون امانت رو باید به اهلش بده. امام رضا میدونه اهلش کیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. در روایات دیدید فرمود امام سجاد ظاهرا یادم درمون، فرمودن امام یکی از شؤونش عصمته و عصمت را جز خدا نمیداند، لذا امام را جز خدا نمیداند کیست. اونی که معتصم به الله هست، اونی که عصمت الهی درش هست، امام است که میفهمه امام بعدی کیست و باید این امانت رو به چه کسی بده. حتی در روایت هست فرمود به خواست ما هم نیست، خدا معین میکنه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، فهمو به خواست ما نیست، از اون اموری است که احدی درش دخالت نداره، خود خدای متعال معین میکند امام کی باشه. امام قبلی باید امانت رو بده به امام بعدی، اون امانت، اون مهمه. خیلی سخته. امام رضا میدونید همه عالم به اذن امام رضا فرزنددار میشن. چطور امام رضا خودش تا سنین اواخر اون فرزنددار نمیشه؟ کائنات در دست خودشه. همه عالم به اذن پیغمبر فرزنددار شدن، ولی پیغمبر از هیچ کدوم همسرانش، جز اینکه ابراهیم از ماری قبطی است که اونم از جبرئیل آمد گفت یا امام حسین یا ایشون، نمیشه دوتا، یه مسیره. حضرت امام حسین رو انتخاب کردن. هرچی فرزند داره از حضرت خدیجه است، از اینا فرزند چرا نداره؟ نمیدونست؟ نمیتونست؟ علی عز و الله عقیم بود، همه عالم نسل آوریشون به اذن حضرته. چیزی به کسی خدا نمیده بدون اذن پیغمبرش. علی عز و الله، یعنی خدای متعال سپرده به پیامبر را به این معنا، نه اینکه کار دست، نه کار دست خداست. اجازه به ایشون اجازه دادن به اذن الله، ید الله دیگه، ولی فرزند نمیاره. چی میشه امام رضا که همه کائنات دستشونه تا اون سن فرزنددار نمیشه؟ بناسی امتحان سختی پیش بیاد که شیعه بالغ میشه. بعد امام رضا میگن بعد من ایشون. آه 9 سالش حد اکثر سن ایشون، 9 سالش. وقتی امام میگه این، یعنی من امانتو میدم به این دیگه، امانت دست ایشون. ایشونه که شب قدر جبرئیل میاد سراغش، میکائیل میاد. این که دیدید علی ابن جعفر سلام الله علیه، فرزند امام صادقه، علی ابن جعفر فرزند امام صادقه، تا زمان امام جواد در قید حیات بودن، پیر مردیست، عموی امام رضاست، از امام صادق حدیث نقل میکند تا امام جواد، در همه در بسیاری از ابواب فقه و غیر فقه، تو حلقه شاگردانش در مسجد النبی نشسته بود. این پیر مرد بزرگواره، فرزند امام صادق، همه چی تمامه دیگه. امام جواد از درباره شدن در سنین به حسب ظاهر خردسالی، از جاش پاشد، حلقه درس رو تعطیل کرد، رفت به استقبال امام، دست امام بوسید، با تحت لنک امامش کفش امام نعلین امام رو پاک کرد، قبار گرفت. گفتن آقا شما عموی امام زن امام رضا هستید، عموی پدر ایشون، عالمید، متحسدسید. فرمود خدای متعال این محاسن و لایق امامت ندونست و این آقا رو دونست دیگه. الله اعلم و حیث و یجعلو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانت و امام رضا به این آقا داده، به من نداده. خودش میفهمه دیگه، میفهمه جبرئیل که شفقت به اون نازل نمیشه. امانت یعنی همین، این یه چیزی دستشه که جبرئیل هم شفقت باید بیاد، میکائیل هم باید بیاد، باید پشت سرش حرکت بکنن. هر کجا حضرت امیر میرفت جبرئیل یه طرف، میکائیل اینا قوای حضرتن، در اختیار حضرتن. و همین عامل رشدشیه شد، این تسلیم بودن. اگر تسلیم شدی اون وقت حقیقت اسرار امامت آشکار میشه. این که آشکار نمیشه مال اینه که ما تحمل نداریم، پرده میندازن چون ببینی نمیتونی تحمل کنی، معترض میشی، اون یه تعیمان آدمم از دست میره. ولی اگه اهل سر شد، نه میبینه دیگه، گواه در بصایر و درجات هست. به حضرت عرض کرد آقا جدتون امیرالمومنین با اصحابشون اسراری در میان میذاشتن، به تعبیری از علوم بلایا و منایا، مرگ و میرها، حوادث میگفتن، شما نمیفرمایید. فرمود بله، مختصری دیگه جدم سید و شهدا گفتن تمام شد، چون شما ظرفیت ندارید، شما حرف تو وجودتون بند نمیشه، خوباتون انقدر حرف در ذائقتون شیرینه که به خاطر شیرینیش نمیتونید نگرش بدارید. مثل عسل میخواید به همه بدید بخورن، نمیشه، این عسل خالصه، به هر کسی نمیشه بدی بخوره. فرمود شما اهلش نیستید. رضا امام صادق علیه السلام هم همینطور بودن. به جابر ابن یزید جوفی نقل شده که 20,000 حدیث در یه نقلیست. فهمودن اینا مال خودته، به کسی نقل نکن اینا رو. میدونید همه کتاب شریف کافی حدود 16,000 تا حدیث داره از اصول و فروعش. 20,000 تا حدیث، گفتن اینا مال خودت، و اینم نگفت. اگر کسی اهل تحمل شد، تسلیم شد و سر نگهدار شد، اسرار هست دیگه بهش میگن. وقت زیبایی عالم، سر عالم اینا رو میفهمه، آرام میگیره. وقتی اینجوری شد میشه مطمئن نتن به قدره. کسی به امیرالمومنین رسید راضیتن به قضایک، مشغولتن ان دنیا به هم دیگه و سنایک، اینجوری میشه. فرصت دنیا برای همین، هیچی غیر از این هم نیست. نماز و روزه و زکات و این فروع که خیلی مهمند، خیلی مهمند، شریعتند، تا دم مرگم هستند. نمیشه کسی بگه از ما برداشته شد، از ایسکی برداشته نمیشه، اینا باید رعایت کنه آدم. این ولی اینا فروع هند. امام اصله، خلط اصل و فرع نباید بشه. با اینکه اینا خیلی مهمند ولی فرع هند. امام اصله، اینا فروع امام هند. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و صلات و صیام و زکات. اینا هم فرع. فروع رو باید انجام داد برای رسیدن به اصل. اقم الصلات، اگر میخوای به ذکر برسی، نه نماز بخون، اقم الصلات. کسی اگه صلات رو اقامه کرد، خیمه زندگیش تیرکش صلات بود، همه زندگی شد زیر خیمه نماز، از صلات و عمود الدین. اگه کسی این صلات رو اقامه کرد میرسه به ذکر. ذکر چیه؟ اقم الصلات. فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب. فرمود علا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. نماز آدم رو به حقیقت نبوت نبی اکرم آشنا میکنه، هر خبری از اونجاست. کسی به اسرار نبوت پیغمبر نرسید به چیزی نمیرسه. اگر نماز معراجه، آدم رو میرسونه سقف این معراج کجاست؟ آدم رو میرسونه به مقامات نبی اکرم، معرفت به حضرت، ذکر. اگر نماز انسان، انسان رو به نبی اکرم رسون، انسان به ذکر الله میرسه. اگر کسی به اون اسرار نبوتی که نبی اکرم آوردن نرسید، که اهل ذکر الله نمیشه که. وقت این آدمه که آرام میگیره، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب انسان تجلیگاه نبی اکرم شد، میشه آرام. نماز مال همینه، آدم نماز میخونه که حضرت تو این قلب تجلی کنه. تجلی کرد، تجلی نبی اکرم، تجلی توحید، تجلی اسرار الهی است. خلاصه این فرصت دنیا برای این هست. حالا یک معرفتی است که آرام آرام جامعه شیعه بهش میرسه، عصر ظهور همینه. از یک طرف ظهور کلمه غیب و حقیقت ولایت امامه که تو پرده رفته. میدونید حقیقت ولایت طلوع کرد در قدیر، اما رفت در حجاب. و لیل ازا یقشا، این پرده تاریک افتاد. دولت باطل و اصحاب سقیفه حجاب شد. تا و نهار ازا تجلا، طلوع کرد ولی رفت در حجاب. در عصر ظهور ظهور میکنه، و نهار ازا تجلا. از اون ور حقیقت ظهور پیدا میکنه، از این ور قلوب مؤمنین آماده میشه، عقول کامل میشه، میتونن از اون حقیقت ولایت استفاده کنن. لذا دنیای آرام و عجیب غریبی میشه. آسمان رزقشو نازل میکنه، میشن لأکلوا من فوق رؤوسهم. و تا انسان به امام نرسیده، باید از زیر دست و پاش بخوره. دیدید من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا بطنه، مثل خزنده ها. مثل انسان وقتی به امام رسید، به بهشت رسیده. به بهشت که رسید، همه چی اونجا آماده است. و هم فی ها رزق هم چی بکرتن و عشی، یا غلط نکنم، همه چی آماده است. و عدت للمتقین. و یکی از عرض کردن مراحل مهم رشد ما، رشد با امام جواد بوده. حالا این نکته بگم، دیر شد، اسم میخوام، اصلا حواسم به ساعت نبود، فیض از دست نره. و اون نکته مهم این است که هر امامی در دوران خودش با سختی هایی که خودش تحمل میکند ایمان رو رشد میده. یعنی اگر جامعه شیعه در دوره امام جواد به یک بلوغ رسیده، واقعا فهمیده آقا امام بزرگ و کوچیکی نداره که، اون امانت، اون حقیقت اینجاست و هر کجا بود باید تسلیمش باشی، بشوده. این با بلایی بوده که امام جواد تحمل کردن. اصلا معنی شفاعت اینه، ائمه آمدن تو این عالم تحمل سختی کنن، راه رو بر ما آسان کنن. شاید معنی این جمله، یک معناش، ام من کم الا وارد و ها گفت آه شما هم میرید تو جهنم، اون بله ما هم، ولی ما میریم جهنم، خاموش میشه. آمدن تو این دنیایی که جهنم هم تو همین دنیا هست دیگه، بعضی تو همین دنیا جهنمی میشن، وسط جهنم ما رو سالم عبور بدن. نات فرمودین سختی هاشو گرفتن، مگه حضرت زهرا نرفتن وسط آتش که عبور بدن از آتش سقیفه؟ این آتش سقیفه رو ائمه خاموشش کردن، آرامش کردن که ما نسوختیم، ولی همه ما وسط جهنم بودیم، همه اونم میسوختیم. هر امامی در دوران خودش تحمل بلایی که میکند، اون تحمل بلاست که فیض ولایت و امامت رو جاری میکنه. یعنی شفاعت امامه، و الا نمیشه به امام برسی. این وجود مقدس در این دوران کوتاه اون کاری که در عمر طولانی حضرت نوح انجام نشد انجام دادن، اون تحملی که کردند کار را آسان کرد، بلوغی ایجاد کرد که در یک عمر طولانی هم نمیشه ایجاد کنی. ولی خب عرض کردم خیلی سخت بود دیگه، ما هم سختی های مصیبت ائمه رو نمیتونیم بفهمیم، خیلی واضحه، مگر حالا اهل سری باشند و درک بکنن. یه خورده عاشورا بر ما واضح شده و الا بقیه رو اصلا بر ما پوشیده است. السلام علیک یا محمد ابن علی. ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله. ای که از حال خسته با خبری، یا جواد الائمه کن نظری. اونایی که خسته راه هم از کریمان همه کریم تری، یا جواد العلم کن نظری. ای به حکمت قدر امیر قضا، ای به حکمت قدر امیر قضا، دور یک دانه امام رضا. از امام رضا نقل شده فرمود خدا با برکت تر از فرزند من براشی خلق نکرده. ای به حکمت قدر امیر قضا، دور یک دانه امام رضا. تو جگر گوشه پیامبری، یا جواد الائمه کن نظری. ای به نه سالگی امام شده، باب حاجات خاص و عام شده. من گدایم گدای در به دری، یا جواد الائمه کن نظری. جان به قربان دست و پا زدنت، جان به قربان دست و پا زدن مسموم بود، تشنه بود، قریب بود، مگر قربت از این بیشتر می شود همسر آدم قاتلش باشد. بعدم انشاءالله دروغ باشه بگه هل هل کنید صداش به گوش ها نرسید. جان به قربان دست و پا زدن دم به دم باب را صدا زدن داشتی آتشی روی جگری جگرش از تشنگی میسی یا جواد علن کن نظری در جوانی حضرت رو به شهادت رساندم غریبانه در غربت. بعدم شنیده اید بدن متعرش سه روز رو زمین ما گل امام رضا سه روز دفن نشون ولی همه میدانید آخر العم بدن رو گل باران کردن بدن آزاده امام رضا از زیر گل ها بیرون آمد با احترام دفن شد. این فقط تقدیر جدش امام حسین بود. ای وای غیر از این که بدن رو زیر سمس با لگد مال کرده بودن اونقدر بدن و سنگ باران و نیزه باران کرده بودن که خواهر دنبال بدن تو گودی قتلگاه میگشت ندا آمد الیه مؤدب نشست موانع و کنار زد به امید این که بدن برادر و در آغوش بگیرم نگاه کردید بدن عریانه قطع قطع با تعجب صدا زد انت اخی انت ابن والدتی ای مصحف ورق ورق ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم آیا توی برادر من نیست باورم یا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الإمامة والرضا وبناتك سبايا وذرية